سلام از طرف مخالفین، بلکه به قول ریچارد کلارک مشاور امنیتی شورای امنیت آمریکا در دوره جورج بوش در مصاحبه اخیرش با تلویزیون CNN یا کانال دیگر درست یادم نیست، میگه که کاری که ما کردیم در حدی است که برابر با جنایت جنگی است و افراد با تحت تعقیب قرار بگیرند. این آقای رامسوی
بسیاری گروه ها و دستجات مردمی ایشون به شدت متهمه به جنایتکار جنگی.
رامسوی یکی از امضا کننده هاست. پول وولفویت چی میگن مهندس معمار حمله به عراق یکی دیگه هست. دامنس فایت که بحث دعواشون اخیراً هفته رفتی گندش در اومده، فایت میگه که پول وولفویت این کار رو کرد، اون میگه نخیر اون کرد. اون هم یکی از اونایی که نقش اساسی در انحلال ارتش عراق بعد از اشغال اونجا داشت و تعداد دیگری تا یادم بیفته از جمله زلمی خلیزاد افغان، از جمله شاید اسمای دیگه یادم بیفته، اینها این نامه‌ای که امضا کردن خطاب کلینتون در نامه نوشتن که باید صدام حسین برکنار بشه. دارم میگن 98، هنوز به حادثه 11 سپتامبر خیلی مونده و دولت کلینتونه. به اون پیشنهاد دادن که باید صدام حسین از کار برکنار بشه، رژیم اونجا عوض شه و طرح خاورمیانه بزرگ اونجا نوشتن. در نامه دوم هم 24 امضایی هم تقریبا همین محتوا رو دادن. یکی از امضا کنندگان اون نامه همین ریچارد آرمیتاژ، یعنی از اون زمان در فکر و در دنبال این ایده به هم ریختن خاورمیانه بوده، از اون زمان به دنبال به هم ریختن ژئوپلیتیک منطقه و تقسیم به شیوه نوین ساکس پیکوی تمام منطقه بوده. حالا این آدم در دوام معاونت وزارت، اون هم در این حاله نشستن صحبت میکنند. ویکتور آرمیتاژ میگه که بیش از 50% جمعیت ایران آذربایجانی هست و اونها به شدت حساس هست، اختلاف زیادی با فارس ها دارند. ما باید از این اختلاف حداکثر استفاده رو بکنیم. اون جیم هارمن میگه که هم در اونجا میگه و هم یک سال بعد از سخنرانیش در ایپک، شنوندگان حتما ایپک رو میشناسن، سازمان روابط عمومی آمریکا و اسرائیل، بزرگترین لابی جهانه و گفته میشه بزرگترین لابی تاریخ به لحاظ پولی که در اختیار داره و خریدهایی که با پول از سیاست مداران میکنه رقیب نداره. در این سازمان لابی ایپک سخنرانی که میکنه میگه ایران رو باید پاره پاره کنیم از راه استفاده کردن از تفاوت‌های قومی. در اونجا مشخصاً آذربایجان مطرحه.
بله.
خیلی بیش از کردستان یا خوزستان روی این تکیه میشه که حساسیت آذربایجانی ها و بیش از 50% بودن آذربایجانی ها، همین ها که در جمهوری باکو مرتب اصرار دارن که ایران اون زمان ها میگفتن 36 میلیون ترک داره و حالا شده 40 میلیون ترک. در همین خانم در کنفرانسی که در اپریل 2010 برگزار میشه میگه اختلافات و نارضایی ها زیاده، فارس ها در اقلیت هن، باید اونها را از هم جدا بکنیم. دنیس کوسنیچ یکی از نمایندگان معروف کنگره آمریکا بود که این دوره جدید کاندیدا نشد و بیرون از سیاست رفته. در همون زمان مشخصاً به این مسئله اشاره میکنه که دولت آمریکا طرح‌های مخفیانه برای ایجاد این اختلافات در رابطه با ایران اجرا میکنه. فیلیپ جوالدی افسر سابق CIA مشخصا اعتراف میکنه که آمریکا به این گروه های معارض، گروه هایی که میخوان این پاره پاره شدن رو اجرا بکنن کمک میکنه. باز دوباره همون خانمی که گفتم در کنفرانس دیگری میگه که جمعیت فارسی ایران با تکرار میکنه در اقلیت هم گونه های مختلفی از اقوام در ایران وجود دارن و جمعیت ناراضی زیادن، بهترین کار جدا کردن اونهاست. باز ادامه میده باید به قومیت های ایرانی توجه کنیم و این نقطه ضعف ایران هست. خوبه، حالا میفهمیم سوسک چرا مطرح میشه، حالا میفهمیم فتیره چرا باید به این قومیت ها میگه انگشت بذاریم، باید ازش استفاده بکنیم.
بله.
باید این اقدامات انجام بگیره و ما به هر شکلی که ممکنه باید این نظریه رو راه بندازیم که تفاوت‌های بنیادین بین آذربایجانی‌ها به قول اونا ترکان و فارس‌ها وجود داره. یکی از شهرهایی که چندین سال داره روی این مسئله کار میکنه کسیست به نام برندا شیفر. این الان چند ساله در دانشگاه هاروارد مؤسسه مطالعات کسپیان رو داره تعجب میکنن چرا اسمش رو مطالعات قدر نذاشتن، چون قدر به کانتورکا نزدیکتره،
به
گذاشتن اسمش رو مرکز مطالعات کسپیان که این بودجه این مرکز به وسیله کمپانی های نفتی که در جمهوری آذربایجان مشغول
درآمدن
و فروختن نفت هستن و اتاق بازرگانی آمریکا و جمهوری باکو از طریق اونها تامین میشه. این خانم بروپیای مفصلی در باکو داره و کتاب های نوشته، مقاله زیاد بینویسه، از جمله کتاب معروفش کتاب مرزها و برادران، هویت آذربایجانی ها، هویت آذربایجانی ها، آیدنتیتی آذربایجانی ها. خب میخوانم زایده آمریکاست اما درس خونده از بچگی در اسرائیل مدرسه رفته و مدتی افسر اطلاعاتی ارتش اسرائیل بوده و ضمناً آنالیست اطلاعاتی ارتش اسرائیل بوده. حالا این کار رو هدایت داره میکنه و هر وقت هم ترکیستان احتیاج به تئوریزی کردن این توطئه ها داشته باشن دست به دامن این خانم میشن. کمیته درست کردن به نام کمیته دیاسپورای آذربایجانی ها که این دقیقا زیر نظر سازمان MTN، سازمان اطلاعات امنیت جمهوری باکو اداره میشه، یعنی و رئیسش هم کسی به نام ناظم ابراهیموف بوده، شاید اخیراً عوض شده باشه. همه این البته این داستان این رشته دراز است و اگر بخوام بگم ساعت‌ها طول می‌کشه. من همینجا از آوردن اسناد باز می‌ایستم، فقط به این می‌پردازم که اگر ما شاهد چنین اتفاقاتی هستیم دقیقاً در رابطه با این طرح‌هایی که سالیان دراز روش کار شده و هنوز داره کار میشه و این روزها به دلیل اون تحول که گفتم یکی برجامه، یکی به هم خوردن موازنه قدرت در خاورمیانه، حضور به میان آمدن نیروهای روسیه ایران در تمامیت ارضی سوریه که به صورت زنجیری اثر در حفظ تمامیت ارضی تمام منطقه میتونه داشته باشه که آمال آرزوهای اونایی که میخواستن این منطقه رو تیکه پاره ببینن رو از بین میبره، در این چارچوب میتونیم این رو تحلیل بکنیم.
بله.
و بدونیم که اینها هرگز از درون مردم آذربایجان برنمیخیزه. آذربایجانی ها چاهنه سلول های وجودشون ایرانی هست. آذربایجان ایران یک مجموعه است از اقوام مختلف که در طول تاریخ آمدن و هم پیوستن و این در هم امتزاج پیدا کردن و تبدیل به یک بتونارمه مسلحی شدن به نام ملیت ایران. اونهایی که صحبت از موزاییک بودن ایران میکنن کسانی هستند که در عنوان اجرای همین طرحی که اشاره کردم هستن. فرق موزاییک با بتون این هست که موزاییک از قطعاتی به هم چسبیده شده که وقتی از دستت بیفته این قطعات بدون این که تمامیت خودشون از دست داده باشن از هم جدا میشن، یعنی در تمام مدتی کنار هم هستن خودشون رو همچنان حفظ کردند. ولی بتون، شما بتون رو صد بار هم خودش بکنید دیگه نمیتونید ماسر و از سیمان و آب و پاری مواد شیمیایی دیگر که به هم آمیخته شده جدا بکنید، برای که چنان ترکیب شدند که دیگه جدایی اونها غیر ممکنه. تیمور گورکانی و گورکانی میاد اون قطعهای وحشت خاک رو میکنه که الان اسمش در ردیف قاتلان بزرگ تاریخ هست. ایران رو به اون شکل بعد از چندین جنایاتی که مغول‌ها کردن ضربه کوبنده وحشتناک دیگری بر پیکر ایران وارد میکنه. پسر شاهرخ، شاهرخ اسم شاهرخه،
بله بله،
آقای شاهرخ خودش و زنش گوهرشاد آقا، پسرش بایشانگور قیاس الدین، قیاس الدین بایشانگور، ابراهیم پسر علق بی، همه اینا یه خانوادی هستن که تمام وجودشون قرق در ادبیات فارسی شده. خود آقای شاهرخ یک خطاط خوشنویس درجه یکه و خیلی مکتب هرات که این معروفه، مکتب هرات رو میگن بنیانگذار شاهرخ بوده. امروز میدونیم که شاهنامه بایسنگوری از طریق از طرف یونسکو به عنوان میراث فرهنگی جهان به ثبت رسیده. هیچ کس نیست که بخواد شاهنامه رو تحقیق کنه خودش رو بی نیاز به مراجعه شاهنامه بایسنگور بدونه. آقای بایسنگور کیه؟ پسر شاهرخ. از بس پدرش زیاد سلطنت کرد اون زودتر از پدرش مرد، ولی مسئولیت های دولتیش رو در نهایت کنار گذاشت، تمام همه قمش رو گذاشت روی یکیش قرآن نوشتن، یکی شعرهای فارسی نوشتن که مسجدی که مادرش در مشهد ساخته، مسجد گوهرشاد، همین الان اون بالا روی تاقهای اونجا نوشته های و خط کوفی که وجود داره نوشته هاییست که بایسنگور نوشته. یعنی با همه وجودش خودش رو وقف ادبیات فارسی میکنه. در پیشبرد صنعت انتشارات از بازیگران مهمه. آقای سلطان محمد خدابنده چیه؟
بله.
خدابنده اولجای توی مخونه. اینها همه همچنان که اشاره کردن به سلطان مسعود غزنوی، اینها خودشون رو شاهان ایران میدونن، برای خودشون سلسله نسب درست، شجره نامه درست میکنن، دستور میدن مورخین چند میشن شجره نامه درست کنن و اصل و نسب غزنویان رو برسونن به ساسانیان. سلجوقیان که چند نوع سلجوقیان داریم، سلجوقیان آناتولی داریم که همین عثمانی ها بعد از اونها اومدن،
بله، زمین ساز
سلجوقیان، بله،
زمین ساز قدرت رسیدن عثمانی ها،
بله بله. این سلجوقیان هم دستور میدن برای خودشون شجره نامه درست بکنن که برسن به دوران هخامنشیان. همین حالا من رفتم دیدم شاید گذر بعضی از شنونده ها بیفته در باکو قبر شاهان، شروان شاهان در اونجا هست.